اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. آجرك الله يا بقية الله في مصيبة أمك الزهراء سلام الله عليها. عرض تسلیت داریم ایام شهادت بی بی دو عالم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت ولی نعمتمون آقامون امام زمان سلام الله علیه. انشالله خدای متعال دل غم دیده و رنجیده اون بزرگوار رو به مژده فرجشون شاد بفرماید. انشالله خدای متعال امر فرج مولامون رو تقدیر بگرداند و انشالله به برکت این دعا همه دوستداران حضرت زهرا سلام الله علیها رو خصوصا جمع حاضر رو از همه گرفتاری ها و بلایای مادی و معنوی جسمی و روحی خانوادگی و اقتصادی مسون و محفوظ بدارد. ما به احترام ایام شهادت حضرت یک روایتی رو میخوانیم که هم در واقع تذکر اعتقادی به ساحت مقدس فاطمی داشته باشیم، هم یک نکته دقیق روایی که برای همگان مفید است، هم برای خانم ها، هم برای آقایان، هم برای بزرگترها، هم برای جوانترها. خیلی بحث دقیقی است. گمانم بر این است که حدود سال بله شاید مثلا 89 اینطورا این بحث رو در یک جلسه ای عرض کردم، ولی خب حالا اون ضبط نشده و باقی نمانده است. حالا اینجا طرح میکنیم هم انشالله در اذهان بزرگواران که هیچ کدوم تو اون جلسات نبودند مضبوط شود و هم انشالله بماند، برای اینکه کسانی هم که بعد از این فایل ها استفاده میکنن اونها هم راجع به این موضوع یه مقداری تأمل کنن. من روایت رو از کتابی به نام واژه‌نامه زهرایی اثر آقای عبدالحسین نیشابوری میخوانم که کتاب جالبی است و ارزنده، اخیراً هم در واقع منتشر شده و وارد بازار شده است. بله 1300 صفحه است، انتشارات راسخون 1401. این ظاهر کتاب هست. حالا بزرگوارانی هم که دوست داشتن میتوانند تهیه بفرمایند. در واقع ایشون در این کتاب آمده واژه‌های مختلف رو بر اساس حروف الفا قرار داده و هر چه مربوط به اون واژه در ارتباط با حضرت زهرا، خطبه‌های از زهرا، اشعار راجع به حضرت زهرا، زندگانی حضرت بوده جمع‌آوری کرد. در ذیل کلمه ارث، نه اینکه همه واژه ها رو گذاشته باشه واقعا بعد ذیل بعضیش مطلبی راجع به زهرا نباشه، نه، اونایی که مربوط به زهرا مطلب بوده اونا رو واژه هاشو گذاشته. در ذیل واژه ارث یک روایتی آورده است که روایت برای شما ناآشنا نیست، ولی شاید با این توضیحی که امروز میدیم برای اکثر بزرگواران جدید باشه و این نوع نگاه به این روایت رو تا به حال مثلا دقت نکرده باشه. اول کلمه ارث رو معنی کرده و بعد در ذیلش روایاتی که درش کلمه ارث آمده و مربوط به زهرا بوده آورد. من غیر از اون روایت مد نظر یه اشاره‌ای بکنم. یکی از چیزهایی که به وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه به ارث رسیده است، چیزی است که در این روایت بهش اشاره شده. بر اساس روایات 52 چیز است که به امام زمان به ارث رسیده، یکی از اونها این است. امام باقر علیه السلام فرمودند وقتی وجود نازنین حجت ابن الحسن سلام الله علیه ظهور بفرمایند، اونها رو با همان هیزمی میسوزاند که جمع کردند تا امیرالمؤمنین فاطمه، حسن و حسین علیهم السلام را آتش بزنند و آن هیزم ها نزد ما اهل بیت موجود است که از یکدیگر ارث میبریم. و ذالک الحطب عندنا نتوارثه، یکی از چیزایی که به امام زمان ارث رسیده اون هیزمایی است که آوردن در خانه امیرالمؤمنین برای اینکه اهل بیت باش آتش بزنن. خیلی هم هیزم آوردن دیگه، حالا مختصریش ممکنه خاکستر شده باشه. آنچه باقی مانده است اهل بیت به ارث رساندن به حضرت حجت سلام الله علیه. خب این خیلی روایت مهمی است. در ادامه روایتی که مد نظر این است که ان فاطمه جاءت الى ابی بکر بعد وفات رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقالت یا ابا بکر من یرثک اذا مت، وقتی ابا بکر و اطرافیانش فدک رو از وجود نازنین حضرت زهرا و امیرالمومنین گرفتند، حضرت صدیقه تشریف آوردند برای اعاده حقشون. چجوری اعاده کردند؟ فرمودند که ابوبکر تو اگه بمیری کی از تو به ارث میبره؟ قال اهلی و ولدی، گفت خانواده و فرزندانم. حضرت فرمودن فمالی لا ارث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، چرا من از پدرم پیغمبر ارث نبرم؟ گفت ای دختر رسول خدا، ان النبی لا یورث ولکن انفق علی من کان ینفق علیه رسول الله و اعطی ما کان یعطی. پیغمبر ارث نمیگذاره، من به تعبیری که حالا من به ترجمه بگم، من انفاق میکنم آنچه از اموال پیغمبر هست و در اختیار ما قرار گرفته به اونی که پیغمبر انفاق میکرد و اعطا میکنم به اون کسانی که او اعطا میکرد. حضرت صدیقه فرمودن که والله لا اکلمک به کلمت ما حییتو فما کلمتو علا ماتد. حضرت گفتن با این وضع من دیگه با تو صحبت نمی کنم. در روایت هم آمده که دیگه حضرت تا زمان شهادتشون صحبت نفرمودن. این یک محاجه از زهراس با ابوبکر. محاجه دیگر مربوط است به زمانی که به اصطلاح حضرت صدیقه تشریف آوردن مسجد برای خواندن خطبه. بر اساس آنچه که در روایت آمده ظاهراً زمانی که حضرت می‌خواستن خطبه بخوانند هنوز اون هجوم اصلی رخ نداده بوده، تهدیدها بوده، حمله ها و پیام های به اصطلاح روحی و اجتماعی بوده، ولی اون هجوم اصلی که ویژگی هایی دارد، از ویژگی هاش هم لطمات جسمانی به حضرت زهراست، ظاهرا رخ نداده بوده. برای اینکه در این محاجه حضرت زهرا که تشریف میارن تو مسجد نقل نشده که حضرت مثلا حالت بیمار داشتن یا نمیتونستن حرکت بکنن. سخن اینجاست که حضرت صدیق سلام الله علیه ها چگونه آمدن مسجد. من اول متن ترجمهش رو میخونم، بعد اون عبارات مد نظر رو از متن عربیشم برای شما میخونم. این نقلی که من دارم میخونم از کتاب احتجاج مرحوم شیخ طوسی است. احتجاج مرحوم شیخ تبریزی است. روایت کرده است عبدالله ابن حسن به اسناد خود از پدرانش. عبدالله ابن حسن کیه؟ حسن پسر امام حسن مجتبی است، یعنی این حسن مسناس نوه امام مجتبی راوی این حدیث است. چون ابوبکر و عمر لعنت الله علیهما برای غصب فدک از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها همدست شدن و این خبر به آن حضرت رسید، فاطمه زهرا سلام الله علیها مقنعه مطهره بر سر نمود، چادر عصمت را پوشید و با عده‌ای از زنان خدمتگزار و بانوان خیشاوند خود برای اعتراض به ابوبکر راه افتاد. هنگام راه رفتن لباس حضرت به زمین کشیده می شد و پایین لباس زیر پایشان می رفت و راه رفتنشان مثل راه رفتن رسول خدا بود. این مقدمه خطابه فدک در همه این خطاب فدکایی است که چه در بازار هست چه در کتاب‌های مختلف شما می‌خونید. پس 4 تا نکته داره که می‌خوام الان متن روایش هم براتون بگم. 1 مقنعه مطهره را بر سر نمود، 2 چادر عصمت را پوشید، 3 با عده‌ای از زنان خدمتگزار و بانوان خیشاوند خود برای اعتراض به ابوبکر به راه افتاد، 4 هنگام راه رفتن لباس حضرت به زمین کشیده می شد و پایین لباس زیر پایشان می رفت و راه رفتنشان مثل راه رفتن رسول خدا بود. در کتاب شریف بهار در جلد 29 گفتیم جلد 29، جلد 30 و جلد 31 متائن است. متائن رو با چی می نویسن؟ تعنه دیگه. در جلد متائن که در به اصطلاح بهار ایران منتشر نشده و این چاپ بیروت که جداگانه منتشر می شود، صفحه 220، اینا رو توی یادداشتاتون داشته باشین، بعداً بتوانید بهش مراجعه کنید و برای دیگران هم احتجاج کنید. صفحه 220، من همین قسمتی که در ترجمه خواندم رو از اینجا براتون میخوانم. روا عبدالله ابن الحسن به اسنادهی، هم اسناد یک معنا دارد که درست است، هم اسناد اینجا معنا پیدا میکنه. اونجا رو خوندم اسناد، اینجا رو میخونم اسناد. ان آبایی علیه السلام انهو لما اجمع ابوبکر علا من فاطمه علیه السلام فدکه و بلغها ذالکه لاست خمارها علا رأسها. پس ما یه تعبیر داریم به نام خمار، لاست خمارها علا رأسها، این کلمه جمله اولی که اونجا گفتیم. وشتملت به جلبابها، شمرده بگم، لاست سیس نقطه، توی خود بهار لاتت هم نوشته، 2 عبارته ولی معناش رو حالا بعد بخواد لغوی بررسی کنیم میشه. لاست خمارها، لا تتخمارها علی رأسها، این یکی، و اشتملت به جلبابها، این 2، 3 و اقبلت فی لمت من حفدتها و نساء قومها، این سه تا تتا بنویسید، همزه بالای الف بذارید، تتا و زیولها. حالا دیگه بقیهش که راه رفتن شما، راه رفتن پیغمبر بود، اینا الان مد نظر نیست. خب حالا به این توجه کنیم، ما فقیه نیستیم، بنابراین الان فتوا نمیخوایم بدیم. حکم شرعی هم هر کسی باید به مرجعی که باید ازش تقلید بکنه رجوع کنه. اما مصاحبه میکنن با شما، میگن الگوی شما کیست؟ حضرت زهرا سلام الله علیها. به هر کی میگم میگه از زهرا. ما به دخترانمون، به فرزندانمون، به شاگردانمون، به دانشجویانمون میگیم الگوی زنان عالم حضرت زهرا سلام الله علیها. این الگو یعنی چی؟ یعنی الان وقتی شما نگاه میکنید میبینید تاریخ این گونه گزارش میکنه که حضرت حضورشون در جمع مردم، اونم در قسمت به اصطلاح ما بانوان مسجد، فاصله منزل از زهرا تا مسجد چقدره؟ به یه عبارتی به هم چسبیده است. ما فرض میگیریم حضرت از کوچه تشریف آوردن و یه فاصله چند قدمی تا مسجد هست. وقتی خبر به حضرت رسید، حضرت چی کار کردن؟ چهار تا مرحله داشت. لاتت خمارها علی رأسها، پس یه چیزی غیر از جلباب حضرت بر سر انداختن و سر رو پوشاندن. این رو ما به فارسی یا حالا فارسی عربی بهش میگیم مقنعه. گرمای عربستان هم بوده ها. حضرت زهرا الگو، لاتت خمارها علی رأسها، و یه چیزی اول سر کردن، وشتملت به جلبابها، بعد جلباب که وقتی سرچ بکنید معناش میاد که معناش چیست. یه پارچه‌ای که سر تا پای فرد رو فرا بگیره، به قول امروز ما چادر. و اقبلت فی لمت من حفدتها و نساء قومها، به عنوان یک خانم 18 ساله اینگونه بی پروا راه نمی افتد در میان جامعه، در جمع بانوان حرکت می کند، به یه عبارتی که شناخته نشه، نشاندار نشود این فاطمه زهراس با این قد، با این تناسب اندام. بعد اون چادر در چه وضعیه؟ تتا و ذیولها، پایین اون روی زمین کشیده می شود، که گاهی هم گفت زیر پای حضرت قرار می گرفته. یعنی چی؟ یعنی این پوشش جوری نیست که حتی ساق پای حضرت پیدا باشه. این حجاب حضرت زهراست در تاریخ. کسی خواست بر اساس حکم شرعی عمل کنه، رو خط قرمز وایسه، رو لبه پرتگاه وایسه، هر جوری، حجاب حضرت زهرا اینه. یه بحث تاریخیه. در ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها، حالا عقلا این حجاب با آرایش و ببخشید رژ لب و نمیدونم این حرفا جور در میاد، این حجاب. این حجاب با شرایطی که هر موقع طرف موش رنگ میکنه همه میفهمن جور در میاد، همسایه ها میفهمن که ایشون موش رنگ کرده، این جور در میاد. اگه جور در میاد عقلن بگی. تاریخه. بله ما گاهی اوقات اینها رو میشنویم در مجالس روزه از توسل، از بعد که میایم بیرون با فرزندمون، با همسرمون، با شوهرمون جوری مراوده میکنیم و صحبت میکنیم و زندگی میکنیم که انگار اونها یه قصه های بود تموم شد. اگر وجود نازنین امام زمان سلام الله علیه میفرمایند که حضرت زهرا برای من اسوه است، یعنی چی؟ یعنی به عبارت من فرمایش حضرتون من نمیکنم، به عبارت من یعنی اگر قرار باشه که من به همسرم یا فرزندانم یا بانوان از شیعیان امر و نهی بکنم، الگویی که ارائه میدهم الگوی فاطمی است. الگوی فاطمی اینه. تازه حضرت کجا تشریف آوردن؟ تو مسجد، در قسمت بانوان شروع کردن صحبت کردن. چند بار حضرت صدیق سلام الله علیه اومدن در جمع صحبت کردن؟ اونایی که به استناد دوتا خطبه بی بی زینب در اون حالت اضطرار و یک فرمایش فدک یا دو فرمایش حضرت زهرا خودشون رو وجدانشون رو راضی میکنن که یک زن باید در معرض دید و خلاصه تعاملات اجتماعی و احیای برخی حرفا و زیر و رو کردن دنیا و نمیخوره دیگه، نمیخوره. هر موقع ای خانم شما رو گرفتن در شرایط از زینب سلام الله علیها قرار گرفتی، در چنان موقعیتی بود به اذن امام زمانت که حضرت سجاد بود، ببین باید صحبت بکنی یا نکنی. تازه وقتی صحبت میکند چنان تصرفی میکند که همه صدای علی ابن ابی طالب رو میشنوه. تو روزه ها نشنیدید؟ گفتن انگار علی ابن ابی طالب داره صحبت میکنه. خب این یک لطافتی داره این جمله، ولی یه حقیقتی هم داره، لااقل در حد احتمال. زینب کبرا سلام الله علیها تصرفی میکند که صدای واقعی زنانه بی بی به گوش کسی نرسه، هر که میشنود صدای علی بشنود. اینجوری هم میشه توضیح داد دیگه. ببینید، یعنی اگر کسی بخواد بگه اهل بیت علیهم السلام الگو، یعنی این دیگه. حالا من را خوش آید یا خوش نیاید، اینجا جای استفتا الان نیست که مثلا شما بگید آه یعنی ما الان مثلا رشته پزشکی بانوان نداشته باشیم، الان مثلا معلم خانوم نداشته باشیم. ببین الگو اینه، ما الان راجع به حجاب داریم صحبت میکنیم. اگر الگو اینه، آقای مهندس نصراللهی باید همسری انتخاب بکند که الگویش از زهرا باشه. از شما چه پنهان یه عده‌ای از خانم‌ها میگن شوهر ما اینجوری میخواد، شوهر ما اینجوری میخواد. خانم جوانی که میگوید خب اگه من اینگونه بخوام باشم دیگه الان در جامعه مردان چنین زنانی رو نمیخوان. متعدد من شنیدم کسانی سفرهایی داشتن به بعضی از کشورها که مثلا یه نام‌آوری هایی در زیبایی دارن، برای اینکه از اونجا همسر بگیرن. اینقدر بار سفر و مهاجرت و این حرفا که مثلا یه خورده بر روی همسرش متفاوت باشه. خب شما فکر این مرا الانه. میدانید یکی از علتهای عدم ازدواج حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و خواهرانشون چیه؟ همینه دیگه. کسی که قابل اعتماد باشه به قول ما، کسی که متدین باشه، کسی که با ولایت حقیقی اهل بیت باشه، کسی که نخواد سوء استفاده بکنه، خب پیدا نمیشه، ازدواج نمیکنه. آقا سخت ازدواج نکردن، بله دشوار. اگر یک خانومی با این دست فرمون وارد زندگی بشه، ما نمیدونیم 10 سال دیگه چیه. وای به حال کسی که از اول شرط میکنه من حجابم همینه، نمازم خواستم میخونم نمیخونم، به دین من کار نداشته باشه کسی، اون دیگه خدا عاقبت خودش و شوهر و بچه‌هاشو بخیر کنه. نتیجه عملی این روایت چیه؟ آقا تاریخ بیانگر یه حقایقیه، منتها ما گاهی به یه بخش تاریخ توجه بیشتر میکنیم، یه بخش توجه بیشتر نمیکنیم. فاطمه زهرا در تاریخ این است، حجابش اینه. اگر قرار است دختر تربیت بکنی، باید یه جور تربیت کنی که حجابش این باشه. قرار است پسر تربیت بکنی، باید پسری تربیت بکنی که با این اعتقاد رشد پیدا کنه. عروس میخوای بگیری همینطور، همسر میخوای اتخاذ بکنی همینطور. حالا جزئیات احکامیش اگر اینجوری بشه، اگر اونجوری بشه، باید بگیم او احکامو ما ورود نمیکنیم، ما بگیم این تاریخ اهل بیت. تأکید هم کردیم، گفتم ما از این نمیخوایم مسئله شرعی در بیاریم، میخوایم بگیم اگه میگه از زهرا اینه، خب دیگه حجاب از زهرا اینه. آقا جامعه اینجوری هست الان میپسندد نمیپسند؟ ما معیارم جامعه نی، ما به دلایل عقلی میتوانیم اثبات کنیم که معیار این 14 بزرگواره، معیار زندگی این هاست. به دلیل عقلی یا نقل که جای خودش، معیار این 14 تا خارج از 14 تا نمیتونه باشه. این حضرت زهرا سلام الله علیها، وقت نگاه کنید تعامل امیرالمؤمنین علیه السلام با این حضرت زهرا چگونه است، چه مراقبتی امیرالمؤمنین نسبت به حضرت زهرا به عنوان مرد خانه دارند. دیگه بعضی عباراتش واقعا روزه است که در اون شرایط از امیر چجوری عمل کردن و چه کردن. او چیزی که نگرانی امیرالمؤمنین است در کنار همه اون نقش‌آفرینی که باید داشته باشن، هم خودشون هم از حضرت صدیقه، در ارتباط با همسرشون به عنوان یک شوهر چیه؟ من این بخش رو تفصیل دیگری نمیدهم، پیام رو منتقل کردم انشاءالله. اگر در این زمینه سوال و ابهام روشن و جدی هست بفرمایید. ما اولا مخاطبمون خود بزرگوارانی هستند که حرف دارم میشنوند. آقا آخری به خواهرم بگم اینجوری فکر میکنه، اگه به برادرم بگم اینطور میگه، اگه به شاگردم اول خودمون فعلا حواستون باشه حجاب از زهرا اینه. حالا راجع به این که به دیگران چه بگوییم چه نگوییم، چگونه توضیح بدیم، به کی توضیح بدیم به کی توضیح نه، او یه حرف دیگه است، او جایی خودش به ارزندم هست قطعا. جهت عرض تسلیت وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه صلوات خط بفرمایی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برویم گام بعد در کتاب ارزشمند درسنامه مکیال جلد 1. خب بفهمید که در صفحه چندیم؟ سرکا خانم نیکو آذر و سبیه محترمشون مشرف بودن عتبات، زیارت قبول بهشون میگیم و آرزو میکنیم انشاءالله دعاهاشون در حق همگان خاصه وجود مقدس امام زمان سلام الله علیه به اجابت برسه. روز عید فطر، این قسمت رو به جهت اشاره‌ای که به دعای ندبه داره بخوانیم از رو، بعد ببینیم که این دعای ندبه چیست که در اینجا بهش اشاره شده است. آقا محمد حسن بخون. 139
نه
خود متن از امام باقر علیه السلام بخون بیا.
امام باقر علیه السلام فرمودن هیچ روز عید فطر و قربان نیست، یعنی که علی قلبی امامان قلبی امامان علیه السلام تازه شود، تازه می شود، چرا که حق خود را در دست غصب کنندگان می بینند.
غصب کنندگان می بینند.
بنابراین شایسته است که مؤمن در این روزها با اصرار و
الحاد
بر دعا در تعجیل فرج در جهت بهتر شدن اندوه امامان خود آن حضرت را یاری کند. دعای نوبه و بخشی از دعایی که در اثنای رفتن به نماز عید فطر روایت گردید دعا بر این است که در این روز باید دعاگوی مولای من باشید.
خب بفهمید الحاح یعنی چی؟ اصرار، پافشاری. اونایی که قلم دارن، کتابم که دارن، کنارش می نویسن اگه یادشون بره. این موضوع را الان یه مقداری در ذهنتون بیارید به عنوان یک استدلال. آیا یک مؤمن، یه مؤمن واقعی، اگر در روز عیدی مثل عید فطر، مثل عید قربان، مثل عید غدیر حزنی در دلش داشت، استدلال عقلیش چیه؟ با عبارات این تیکه بگیم، این که الان خوندیم، حق اهل بیت دست غیر است، حق امامت نماز عید فطر و نماز عید قربان با حجت خداست، حق بیعت و رجوع و رفتن در خانه کسی از سادات حق امام زمان است، اعظم سادات است، اکرم سادات است، حق انعام و سفره‌داری در روز عید با حجت خداست. بله شما رو دعوت میکنن صبح یا ظهر یا شب در روز عید شما میرید، این مغایرتی نداره با اینکه امروز روزی بود که ما باید پای سفره امام زمان مینشستیم، ما باید میرفتیم خدمت خود حضرت. اگر آمدیم خانه سادات، اگر رفتیم پشت سر امام جماعت مثلا انشالله با تقوا، این مغایرت نداره. من محزونم به این که حق دست حقدار نیست. این حزن به قدر، این جمله رو دقت کنید، این حزن به قدر معرفت نسبت به امام زمان در فرد افزون تره، به قدری که بشناسد امام زمان رو این حوز در دلش بیشتره. مثل این که یک روز جمعه بر ما میگذره هیچ یاد حضرت هم نمی کنیم، ولی میشنویم مثلا مرحوم فلان یا آقای فلان یا خانم فلان صبح تا بعد از ظهر روز جمعه چند نوبت دعای ندبه میخونده. این دوتا فرقش در چیه؟ فرقش داره که من نسبت امام زمان معرفت ندارم، نمیشناسم. وقتی نمیشناسم چجوری باش برخورد میکنم؟ شما نگاه میکنید ببینید اگر یک سرویس طلای خیلی حسابی داشته باشید بدید دست مثلا بچه 5-6 ساله، یه خود باش بازی میکنه و میکنه مثل همون اسباب بازی پلاستیکی میندازه اون گوشه میره، ولی همین رو دست مثلا مادر یا خالش باشه همجور هم میکنه میره. اگه دست اون کسی باشه که اینو پول داده گرفته، حالا مثلا ممکنه اینا هدیه گرفته باشن، قیمتش هم ندونن، همسرشون با معرفت باحال لارج قیمت نگفته، اون که پول داده، اونی که این پولی که به دست آورده واقعا با عرق جبین بوده. مثلا اگه ما فرهنگی ها رفتیم یه دونه چه میدونم گردن بند قشنگ برای همسرمون گرفتیم، بابا این شما نگاه نکن چند میلیونه، برای هر ساعتش ببین بنده خدا چقدر نفس داده، چقدر گچ تخته خورده، بعد حالا تو اون شرایط مثلا خانم گرو نمیدونستی من مدل لوس ندارم بندازه اون بر چه حالی میشون بنده خدا. حالا کسی که هزینه کرده در حالی که میدونه این هزینه کرده چند کیلو گچ تختم توش خورده، اینا با هم فرق میکنه. به قدر معرفته، به قدر معرفت. میدونید چرا برای خیلی افراد متاسفانه در جامعه یه چیزایی اهمیت زیادی نداره، یا اگه اهمیت داره اهمیتش به قدر باید و شاید نیست؟ اینکه معرفت نداره. اصلا فرض کن شب شهادت توفیق رفتن به روضه پیدا نمیکنه، ولی به قول ایشون لااقل عذاب وجدان میگیره که نرفته. اونی که عذاب وجدانم نمیگیره اون معرفتش کمتره. این که فکر کنه در روز شهادت خب من برای زهرا هیچ کار نکردم، یه معرفت داره. اونی که میگه یعنی چی هیچ کار نکردم؟ آقا یه بهانه جور کنیم، ما هم یه نوکری بکنیم، ما هم یه کنیزی بکنیم برای زهرا، خب معرفتش فرق میکنه. این معرفت ها در گام به گام زندگی خودشو نشون میده، گام به گام زندگی. خدا بهش 8 تا بچه داده، 9 تا بچه داده. اینایی که بعضی موقع عکسای شناسنامه‌هاشون رو پخش میکنن، 7-8 تا بچه داره. یه دونه توش علی نداره، یه دونه محمد نداره، یه دونه فاطمه نداره. قدر معرفتشه. بابا آدم 2 تا بچه خدا بهش میده، لااقل یکیش اسم اهل بیت علیهم السلام باشه، با این نام بچهشو صدا بزنه. راجب زندگی نامه یکی از بزرگان میخواندم، بعد یه بار یه جایی اینو دیدم، یعنی توی خانواده ایم اینو دیدم، منتها یه بار دیدم. میگفتن که فرزندشو اسمش گشته بود فاطمه، بعد هر موقع میخواست صدا بزنه میگفت فاطمه جان سلام الله علیها. این هر بار بردن اینا، وقتی اینا مستندات روایی داره حاجی، ها وقتی به حضرت گفت اسمشو گذاشتم، حضرت گفتن داد نزنی سرش، باش تندی نکنی، اسمش فاطمه است، اسمش فاطمه است. حالی یه عده‌ای برای اینکه هم دل خدا رو به دست بیارن، هم دل مثلا خودشونو، مثلا اسمشو فاطمه و زهرا و صدیقه و اینا میذارن، ولی یه چیز دیگه صدا میزنن. این اسم برکت داره، این اسم. حالا من نمیگم شما حتما اینجوری بکنید، ولی ببین او عالم خیلی ظریف بودا، هر بار صدا میزنه اولا فاطمه جان میگه، بعد سلام الله علیهاش هم میگه. حواسش هست برای چی اسم این مهدیه، برای چی اسم این رضاست، برای چی اسم این حسنه، برای چی اسم این مجتباست، حواسش هست. فقط یک نامگذاری نیست. و جالب سری همین نام چقدر روایات داریم از حقوق فرزند بر ولیش، این است که اسم خوب براش بذاره. در روایات داره اسمی که او را موجب تکریم او بشه، موجب توجه او به درگاه خدا بشه. میگن چرا اسمشو این گوشتی؟ میگه خب فلان خواننده مرحوم مثلا، یاد اون میفته نه یاد خدا. و بعد پدر و مادر این اسامی را بزرگ بدارن. خود فرد البته لازم نیست خودشو بزرگ بدارد، ولی اسمش را محترم بشموره. ببینید اینا همین ادبیاتی که ما داریم زندگی میکنیم باهاش، علم عملی در عمل خودشو نشون میده. عرضمون کجا بود؟ حواسش هم بگه. ما در ایامی که سرور اهل بیت است باید در باور قلبیمون این باشد که درست است عید فطر است، درست است عید قربان است، درست است عید اضحاست، اما این حق ولایت، حق سفره‌داری، حق رجوع مردم از این اهل بیت گرفته شده. امام زمان ابرزوا ام غیرها ام زی توبا، بقیه‌ای که نه رنگی از اون امام دارن، نه شباهتی، نه توفیق خلاصه خضوعی در برابر اون امام، سفره‌دار شدن. مردم میان از اونها خلاصه پاکت میگیرن، از اونها قضا میگیرن، از اونها معرفت میخوان. این درده، این درد به این معناست که اون روز که بلنشتن دیگه به همه اخ کنن؟ نه، مؤمن واقعی اگر باشد این در وجودش هست، جمعه باشه، شنبه باشه، پنجشنبه باشه، در وجودش هست، این توجه به امام زمان هست. ترجمه این دعا رو بخونید علی آقا.
خداوند و درود بفرست بر ولی خودت که در انتظار امر توست و مورد انتظار برای گشایش در کار اولیانت است. خدایا گسیختگی را به او برطرف کن و پراکندگی را به او فراهم گردان و ستم را به او بمیران و عدالت را به او آشکار کن و زمین را با عمر طولانیش زینت بخشای و به یاریت تأییدش فرمای و او را به وسیله حراس افتادن در دل دشمنانش یاری کن.
نکته هایی درباره این دعا هست که انشالله خدمتتون عرض میکنم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم برحمت.